برای ماشه اجملن شنونده های گرامی سلام و شامتان خوش، با امیدی که روز خوب را گذشتانده باشین. تا پایین مجله خبری با شماستم. در جریان نیم ساعت از کمک 1.5 میلیارد دلاری احتمالی امریکا به افغانستان مشنوین. ایره هم مشنوین که رئیس جمهور امریکا و وعده کمک تازه 1 میلیارد دلاری به پاکستان هم داده. ایره هم خود شنیدین که 4 اختطافچی در ولایت نیمروز توسط مردم محل به دار آویخته شدن. موضوعات دیگه خبری را هم دنبال میکنیم، ولی نخواست همکارم امید مرزبان با خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
با عرض سلام. 7 شهروند هندوستان به اتهام قاچاق مواد مخدر در میدان هوایی کابل بازداشت شدند. کمیسیون انتخابات افغانستان بالای سفیر اتحادیه اروپا در کابل انتقاد کرده است و ویدیویی که ظاهرا جریان آتش زدن یک پیلوت اردنی را توسط شورشیان گروه دولت اسلامی نشان می‌دهد، واکنش‌های جدی را در شرق میانه برانگیخته است. تفصیل خبرها. 7 شهروند هندوستان به اتهام قاچاق مواد مخدر در میدان هوایی کابل بازداشت شدند. حق نواز حقیار، قمندان پلیس سرحدی میدان هوایی کابل که حالا به میدان هوایی حامد کرزی مسمى شده است، به رادیو آزادی گفت این افراد حدود 5 کیلوگرم مواد مخدر را در بطن خود جابجا کرده بودند. حقیار همچنان از دستگیری یک زن افغان به اتهام قاچاق 14 کیلوگرم مواد مخدر به دبی خبر داد. مقام‌های رسمی افغان گفتند که از آغاز سال 1393 خورشیدی تا به حال 44 بزرگسال و 2 کودک توسط نیروهای سرحدی افغان در میدان هوایی بین المللی حامد کرزی به اتهام قاچاق مواد مخدر دستگیر شدند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان بالای سفیر اتحادیه اروپا در کابل انتقاد کرده و سخنان تازه او را غیر دیپلماتیک خوانده است. سفیر اتحادیه اروپا اخیراً گفت در صورتی که در کمیسیون انتخابات اصلاحات به وجود نیاید، این اتحادیه به انتخابات افغانستان کمک نخواهد کرد. نور محمد نور، سخنگوی کمیسیون انتخابات افغانستان، امروز به رادیو آزادی گفت سخنان سفیر اتحادیه اروپا در کابل به نحو مداخله در امور داخلی افغانستان است.
یه نظرشان البته از دید کمیسیون مستقل انتخابات خلاف موازین دیپلماتیک است، چون به نحوه خواسته که مداخله داشته باشد در کارهای ملی افغانها که انتخابات است.
به اساس قانون انتخابات ولسی جرگه افغانستان باید در ماه ثور برگزار شود، اما به دلایل متعدد از جمله آمدن اصلاحات در کمیسیون و جمع‌آوری منابع مالی احتمال آن وجود دارد که انتخابات در زمان از پیش تعیین شده برگزار نشود. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان 2 نفر را به اتهام طراحی حملات انتحاری در کابل بازداشت کرده است. این اداره با نشر یک اعلامیه گفته است که از نزد این افراد یک موتورسیکل بمگذاری شده نیز به دست آمده است. در اعلامیه همچنان گفته شده که افراد متهم به جرم خود اعتراف کرده و گفتند که ساختن بمب‌های کنار جاده و واسکت‌های انتحاری را در آن سوی خط دیورند آموختند. با گفته ریاست امنیت ملی افغانستان، این 2 نفر قصد داشتند نقطه‌ای را در ساحه پل چرخی کابل هدف قرار دهند. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید به اساس ارقام ارائه شده سوی سازمان صحی جهان، هم اکنون حدود 20 هزار نفر در این کشور به انواع مختلف سرطان مبتلا هستند. فیروزالدین فیروز، وزیر صحت عامه، این سخن را امروز در مراسم تجلیل از روز جهانی سرطان در کابل بیان کرد. آقای فیروز همچنان گفت این وزارت تلاش میکند تا مراکز تشخیص و تداوی به موقع سرطان را در افغانستان ایجاد کند. ادامه خبرها. ویدیویی که ظاهرا جریان آتش زدن یک پیلوت اردنی را توسط شورشیان گروه دولت اسلامی نشان می‌دهد، واکنش‌های جدی را در شرق میانه برانگیخته است. چند ساعت پس از نشر این ویدیو، حکومت اردن 2 شورشی را اعدام کرد و متعهد شد که با جدیت و سرعت به شورشیان داعش پاسخ خواهد داد. احمد الطیب، شیخ پوهنتون الازهر مصر، خواستار قتل، شکنجه و به صلیب آویختن تروریستان گروه دولت اسلامی شده است. عیاد مدنی، رهبر سازمان همکاری‌های اسلامی که مرکزش در عربستان سعودی است، هم گفته که زنده آتش زدن معاذ الکساسبه و تمام عیار بر ضد حقوق است که دین اسلام به یک اسیر جنگی یا زندانی قائل شده. همچنان کشورهای دیگر اطراف خلیج از جمله ایران کشتار این دیپلمات، این پیلوت اردنی را به شدت محکوم کردند. در اروپا دیوید کامرون، صدر اعظم بریتانیا، هنگام سخنرانی به اعضای پارلمان کشورش این کار شورشیان گروه دولت اسلامی را به شدت محکوم کرد.
I'm sure the whole house will join me in condemning the sickening murders in Syria.
او میگوید مطمئنم که همه اعضای مجلس همصدا با من کشتار بیمارکننده خبرنگار ژاپنی کنجی گوتو و پیلوت اردنی معاز الکساسبه را محکوم میکنند. مطمئن هستم که در این زمان دشوار همه اعضای مجلس با خانواده های این قربانیان ابراز همدردی میکنند و ما باید درباره پیلوت های خود ما و خانواده هایشان نیز فکر کنیم. میتوانم به اعضای مجلس اطمینان دهم که ما تا از بین بردن تندروان آدمکش گروه دولت اسلامی و عقاید زهراگینشان به مبارزه ادامه خواهیم داد. قرار است نامزد وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا امروز در مجلس سنای این کشور حضور یابد. انتظار می‌رود اشتون کارتر به سوال‌های اعضای کمیته خدمات نظامی مجلس سنا پاسخ بدهد. ممکن است بخش عمده سوال‌ها به جنگ بر ضد شورشیان گروه دولت اسلامی، وضعیت در افغانستان، مداخله روسیه در اوکراین و برنامه هسته‌ای ایران متمرکز باشند. اداره استخبارات پاکستان رهبر مزنون یک گروه تندرو اسلامی تاجک را به حکومت تاجکستان سپرده است. منصور عمروف معاون کمیته دولتی امنیت ملی تاجکستان امروز به پارلمان کشورش گفت که ISI قمرالدین احراروف یک رهبر گروه جماعت الانصار الله را به مقام‌های تاجک سپرده است. عمروف درباره تاریخ انتقال این جنگجوی مظنون چیزی نگفت. و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در نهم ماه جاری عیسوی به مصر می‌رود. هدف این سفر پوتین گفتگو با مقام‌های مصری بالای روابط دو کشور و اوضاع در منطقه است. کرملین امروز گفت که پوتین و رئیس جمهور مصر عبدالفتاح السیسی درباره اوضاع در عراق، سوریه، لیبیا و نزاع اسرائیل و فلسطین با هم گفتگو میکنند.
ساعت 6:36 دقیقه شام با وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان مجله خبری خواهید شنید. حکومت افغانستان میگوید در صورتی که بودجه سال 2016 میلادی آمریکا برای افغانستان منظور شود، از آن در بخش حکومتداری خوب استفاده خواهد شد. اداره مستقل ارگان‌های محلی افغانستان میگوید که بر اساس فرمان رئیس جمهور، طرح ابتدایی را به هدف دادن حق نظارت به شوراهای ولایتی آماده ساختند.
ساحه تطبیق پلان انکشافی و مصرف بودجه است و سوم ساحه تطبیق پروژه های انکشافی و بازسازی و روند بیان هاست.
4 اختطافچی در ولایت نیمروز توسط مردم محل به دار آویخته شدند. فعالین حقوق زنان در افغانستان از حکومت این کشور می خواهند تا زنان شایسته را برای کابینه معرفی کند.
اینا باید کسایی را برای اینا معرفی بکنن که امکانات رای گرفتن داشته باشن.
رئیس جمهور آمریکا وعده کمک تازه 1 میلیارد دلاری به پاکستان را داده است. گزارش های دیگر را هم می شنوید. با ما بانین. زرغون منگل استم رادیوی آزادی را مشنوین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری. حکومت افغانستان گفته که در صورتی که بودجه سال 2016 میلادی آمریکا بر افغانستان منظور شود، از این کمک ها در بخش حکومتداری خوب استفاده خواهد شد. مسئولین حکومت افغانستان بر رادیو آزادی گفتند که یک هیئت مشترک بر بحث در این مورد تعیین خواهد کردند. این اظهارات در حال مطرح میشن که آمریکا در بودجه سال 2016 خود 1.5 میلیارد دلار برای کمک های غیر نظامی به افغانستان اختصاص داده. تمیم اخگر و جزئیات موضوع.
حکومت افغانستان از کمک مالی که در بودجه سال 2016 میلادی حکومت آمریکا برای این کشور در نظر گرفته شده استقبال کرده است. معاون سخنگوی ریاست اجرایی حکومت میگوید اگر این بودجه از سوی سنای آمریکا منظور گردد، از آن در بخش هایی که در گذشته به آن در افغانستان توجه صورت نگرفته استفاده خواهند کرد. جاوید فیصل به رادیو آزادی گفت حکومت به خاطر مشخص ساختن اولویت ها در مصارف این بودجه هیئت مشترک را تعیین خواهد کرد.
هنوز بسیار وقت است، ولی هیئت مشترک تعیین میشه که سر از بحث کنه، کار کنه، برنامه‌ای صحیح باش ساخته شود که به کدام بخش ها چه ضرورت داره که مصرف شود.
این اظهارات در حال مطرح شده که حکومت آمریکا در بودجه سال 2016 میلادیش که به ثنای آن کشور پیشنهاد نموده 1.5 میلیارد دلار را تنها در بخش کمک‌های غیر نظامی و حمایت از حکومت افغانستان به این کشور در نظر گرفته است. وزارت خارجه آمریکا با نشر خبرنامه اعلام کرده که در کل مبلغ 2.7 میلیارد دلار که شامل مصارف نیروهای آمریکایی در افغانستان می باشد به این کشور پیشنهاد شده است. گزارش ها می رسانند که در سال گذشته از مجموعه مبلغ 2.1 میلیارد دلار که از سوی حکومت آمریکا به صنایع آن کشور برای افغانستان پیشنهاد شده بود 1.1 میلیارد آن منظور گردیده بود. در این حال کارشناسان افغان از حکومت وحدت ملی می خواهند که همچون کمک ها را به گونه درست در بخش های زیربنایی افغانستان به مصرف برساند. اجمل حمید عبدالرحیم زی استاد پوهنتون و کارشناس اقتصادی در صحبت با رادیو آزادی گفت حکومت باید روشی را در پیش گیرد که افغانستان در آینده وابسته به کمک های جامعه جهانی نباشد.
همچون کمک هایی که صورت می گیرد اگر در عرصه زیربناها و مصرف برسه ما میتونیم یک اقتصاد خودکفا داشته باشیم و تا آخرین لحظه ما باید خود وابسته به دونر وابسته به کمک‌های جهانی نداشته باشیم و ضمناً در کنار از این باید اصلاحات بنیادی در سکتورهای اقتصادی کشور صورت بگیره.
کارشناسان افغان همچنان میگویند که در 13 سال گذشته قسمت‌های زیادی میلیاردها دلار کمک جامعه جهانی به افغانستان به علت موجودیت فساد اداری حیف و میل گردیده است. به گفته آنان حکومت وحدت ملی باید با آوردن اصلاحات بنیادی در ادارات کمک‌های جامعه جهانی را به گونه درست به مصرف رساند و در راستای خودکفایی افغانستان به گونه جدی کار کند.
از کمک هایی که تازه وعده داده شده امریکا به افغانستان شنیده این قابل ذکر است که امریکا وعده دادن 1 میلیارد دلار به پاکستان هم داده که جزئیات این موضوع را تا لحظات بعد میشنوین. ولی در رابطه با همکاری های امریکا با افغانستان باید گفت که مقامات بلند رتبه استخباراتی امریکا در مورد اوضاع امنیتی افغانستان بیانات داشته و گفتن که طالبای مسلط افغانستان بعد از بیرون شدن تمام مربیای نظامی امریکایی از این کشور باز هم توانایی حمله بر شهرهای افغانستان خواهد داشتند. رئیس اداره استخبارات دفاعی آمریکا در یک توضیح کتبی به کنگرس در مورد توانایی های طالبان و وضعیت افغانستان در عبارت صحبت کرد. رئیس اداره استخبارات دفاعی آمریکا دیروز در اجلاس کمیته نظامی صنایع آمریکا گفت که سال 2015 برای قوای امنیتی افغان یک سال حساس است، چون طالبان و شورشیای دیگر تلاش دارند نفوذ خود در مناطق خارج از شهرها بیشتر بسازند و در چنین حالت قوای امنیتی افغان برای حفظ پوسته ها در مراکز بعض ولسوالی ها با مشکل روبرو خواهد بودند. رئیس اداره استخبارات دفاعی آمریکا همچنان گفته که یاغیا همچنان برای یک سلسله حملات بزرگ در کابل هم تلاش خواهد کردند و با این کار میخواهند که اعتبار قوای امنیتی افغان با شک و تردید مردم روبرو بسازند.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و با موقع.
اداری مستقل ارگان‌های محلی افغانستان گفته که بر اساس فرمان رئیس جمهور، طرح ابتدایی را به هدف دادن حق نظارت به شوراهای ولایتی آماده ساختند. سخنگوی این اداره بر رادیو آزادی گفت که بر اساس این طرح، اعضای شوراهای ولایتی میتونند در بخش‌های چون تطبیق پلان انکشافی، مصرف بودجه و چگونگی تطبیق پروژه‌های بازسازی نظارت داشته باشند. ولی بعضی از اعضای شوراها ولایتی ای طرح را بسندن نمی دانن. آرزو قیاسی جزئیات داره.
پس از افزایش عکس‌العمل‌ها در رابطه به حذف حق نظارتی اعضای شوراهای ولایتی از سوی ولسی جرگه، اداره مستقل ارگان‌های محل افغانستان طرحی را آماده ساخت که به اساس آن اعضای شوراهای ولایتی می‌توانند در برخی موارد خاص حق نظارت داشته باشند. تواب غرزنگ سخنگوی این اداره روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت این طرح ابتدایی به فرمان رئیس جمهور آماده شده و ابتدا آن را با اعضای شوراهای ولایتی شریک نموده و سپس به رئیس جمهور خواهند فرستاد.
اعضای شوراهای ولایتی در سه ساعت عمده با مسئولیت های دو جانبه البته میتانند که حق نظارت را از کارکردهای حکومتداری محلی داشته باشند. یک ساحه عرضه خدمات است که بسیار مهم است. دوم ساحه تطبیق پلان انکشافی و مصرف بودجه است و سوم ساحه تطبیق پروژه های انکشافی و بازسازی و روند آنها است.
این در حالی است که با سلب حق نظارتی اعضای شوراهای ولایتی از سوی ولایت جرگه افغانستان، شماری زیادی از دفاتر شوراهای ولایتی در ولایت مختلف این کشور مسدود شد و در برخی مناطق در عکس‌العمل به همین اقدام تظاهرات نیز راه اندازی شد. پس از آن رئیس جمهور غنی به اداره ارگانهای محل دستور داد تا به زودی طرحی را آماده کند که بر بنیاد آن چارچوب نظارتی شوراهای ولایتی از کارکرد نهادهای دولتی روشن گردد. هرچند که در مورد این طرح ابتدایی تمامی اعضای شوراهای ولایتی نظر واحد ندارند، اما برخی از آنان میگویند که آماده ساختن یک طرح جامع در این بخش زمان زیادی را در بر میگیرد. در همین حال کامران علیزی رئیس شوراهای ولایتی هرات میگوید که خواهان داشتن حق نظارتی در همه بخش ها هستند.
نظارت بر اعمال کارکرد دولت هم باشه مهمتر از همین است. یعنی ما دولت بتونیم نظارت بدونه، بتونیم کارکرد شما چی بود، چی کار کردید، بتونیم منابع مالی ولایت هم بعد آگاهی کامل بشه بتونیم نظارت کنیم.
آقای علیزی همچنان تاکید کرد که اعضای شوراهای ولایتی به زودی کمیسیون مشترکی را نیز در رابطه با طرح اداره مستقل ارگانهای محل افغانستان ایجاد خواهند کرد. در این حال حسیب استانگزی رئیس شورای ولایتی لوگر میگوید که حق نظارت تنها در سه بخش خلاصه نمی شود و نیاز است تا در تمامی بخش ها به اعضای شوراهای ولایتی حق نظارت داده شود.
ما می خواهیم که در همه بخش ها نظارت داشته باشیم، چون مشکلات مردم تنها در سه بخش عمده نیست، بلکه مشکلات دیگری نیز وجود دارد. باید ما به شکل عام و تام صلاحیت نظارت را داشته باشیم. بنان ما روز شنبه با ارگانهای محل می رویم و طرح آنان را می بینیم. اگر تفاهم کردیم دروازه های دفاتر شوراهای ولایتی را باز می کنیم و اگر به تفاهم نرسیدیم حرکت های مدنی خود را بیشتر می سازیم.
مجله خبری رادیو آزادی.
مردم ولسوالی دلارام ولایت نیمروز چهار اختطافچی را دهی ولسوالی به دار آویختن. ای اختطافچی ها یک پسر دهی ولسوالی دو روز پیش اختطاف کرده و سپس به ولسوالی واشیر هلمند انتقال داده بودند. مقامات محلی گفتند که ده ها تن از مردم محل به دنبال ای اختطافگرا به ولسوالی واشیر هلمند رفته بودند و در اونجا در یک درگیری ای افراد کشتن و اجسادشان به دلارام انتقال داد و به دار آویختن. همکارم ژکفر احمدی در همین مورد با محمد هارون معاون ولسوالی دلارام صحبت کرده و در آغاز خواهان جزئیات بیشتر شده.
این جوان برده بود با ولسوالی و مربوطات ولسوالی باشیر بشه از دیگه کردن در یک کاریجات را فینا کرده بود باز از آن همکارانش که اختبگرار و نوعی میکنه در دلارم تو وسطی یعنی ستیده و مردم مالش نصایی میشه در همی کچه دیده بود خور خود این مردم بسکر بکنه و بعد از او تلیفونش چک میله و بیه پامو که این همکار یعنی چه هست از برده از ست ست اینجا دو ست نفر همیر ستیده مردم این محل و مطورای خود بود رفته بوده همون سعی که ستفگرار برامو کرده جا تا سیدنه رو مسیلا کرده بود با دربه نیستفگرار اومده میام یک دربه این کچه کم رفت داده بود که یک نفر با نمی آجی اگر به کسید که شهدات می رفت کن یک نفر با نمی آجی دایل در زخمی می شد بعد از دو همی ستفگرار تا حسنه که مردم جوان شد در جنگ دامو جوانم برامو کرده و در خانه یعنی ستفگرار پیدا کرده بود دیو ساری مانوای خود به سالی دلاران این کتاب هست.
منظور شما ایست که پس از ای که ای اختطافگرا در درگیری با مردم در هلمند کشته میشن اجساد از اینا را اینا انتقال میتن به ولسوالی دلارام و در دلارام اینا را بدار میآویزن؟ بله؟
بله بله. اختیارش تو وسط مردم شما وجود دولت مدار بسیار زیاد بود. نه میلیارات تونستم بورن را اینا درگیر شما مدار خرام شد بر همه پر بود و اساسات بود سفره که حکومت رو ما نمرش بازا بدیم که منی چون سفره ما بود و اینا رو بانیدیم داشته میشنم مردم استفاد نکردیم.
خب گفتین که این گروه اختطافگر در چندین مورد اختطاف دست داشته، چه تعداد نفر را اختطاف کرده بودن اطلاع دارین؟
زیاد اختطاف کرده بود چون همی خودی همی کلان اختطاف گره شهر بلنگ محمدولی آلم در راست مقام بسیم نیزمی رو بسیم کرد و خودی دارم توسطی محکمه خوبا دارم سیار کل مطلب کرد و بخاطر کل پاس ازاد میکنه بانی خاطر همی مطلب اقدام کرد کنر پشت و برای اقدام کرد.
محمد آرون معاون ولسوالی دلارام نیمروز بود. رادیو آزادی. فعالین حقوق زنان در افغانستان از حکومت کشور خواستند تا زنای شایسته را بر کابینه معرفی کنه. جزئیات موضوع را سحر لیوال مشنوید.
در ادامه تاکید مکرر فعالان حقوق زن برای سهیم ساختن زنان در کابینه، این بار مدافعین حقوق زن در افغانستان می‌خواهند زنان برای کابینه معرفی شوند که شرایط تعیین شده را تکمیل کرده بتوانند. محبوبه سراج عضو شبکه زنان افغانستان روز چهارشنبه در صحبت با رادیو زودی گفت حکومت وحدت ملی مسئولیت دارد تا در انتخاب زنان برای کابینه از دقت لازم کار گیرد و ابراز امیدواری کرد که این بار در انتخاب زنان برای کابینه سهلنگاری صورت نگیرد و زنانی که به حیث نامزد وزیر معرفی می شوند بتوانند رای اعتماد ولسی جرگه را حاصل نموده و قادر باشند تا وظایفشان را به درستی پیش ببرند.
4 دانه زن حداقل به پست های کابینه افغانستان معرفی شوند و اینا کسایی را که معرفی می کنند کسایی نباشند که از اول سمپیر اینا معرفی شوند که در نتیجه روزی که در اون دستاب میشن ثابت شود که اینا یکی اینا دامن افغانستان نبودند و یا سنشان خورتر بوده و یا قوم از دیگه پا. اینا باید کسایی را برای اینا معرفی بکنند که امکانات رای گرفتن داشته باشند.
خانم سراج در ادامه صحبتش گفت جامعه مدنی لست از کتله بزرگ زنان را برای انتخابشان در کابینه برای حکومت ارائه کرده بود، اما با گفته ایوه هیچ توجهی نسبت به آن صورت نگرفته است.
رادیو آزادی از 7 تا 7 هفت روز هفته.
وزارت صحت عامه افغانستان گفته که در حال حاضر در سراسر افغانستان بیش از 20,000 نفر به انواع بیماری سرطان مبتلا هستند. در این مورد مقامات وزارت صحت عامه افغانستان امروز حین تجلیل از روز جهانی مبارزه با بیماری سرطان در کابل معلومات دادند. در این حال خانم بیبی گال بانوی اول افغانستان از کمبود مراکز تشخیص و تداوی سرطان در افغانستان ابراز نگرانی کرد. تمیم اخگر و جزئیات موضوع.
وزارت صحت عامه میگوید که به اساس ارقام سازمان صحی جهان در کنار مبتلا بودن 20,000 تن به بیماری سرطان در افغانستان، حدود 16,000 تن دیگر در قبل به خاطر همین بیماری جان باختند. فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه این تجلیل از روز جهانی مبارزه با سرطان در کابل گفت برای کنترل و جلوگیری از این بیماری باید بخش‌های اداری با هم هماهنگی لازم داشته باشند. با گفته ای وی شمار زیادی از افراد به خاطر این بیماری در افغانستان جان خود را از دست دادند.
در حال حاضر هر سال در جهان در حدود 8.2 میلیون افراد جان شیرین خود را از اثر سرطان از دست می دهند. آمار سازمان صحی جهان آکی است که در افغانستان در حدود 20,000 تن به سرطان مبتلا شده و مرگ و میر ناشی از آن در حدود 16,000 تن می باشد. کنترل و جلوگیری سرطان به اقدامات و هماهنگی بین السکتوری ضرورت دارد.
این اظهارات مسئولان وزارت صحت آمد در حال مطرح شده که همه ساله از 4 فوریه به مناسبت روز جهانی مبارزه با مریضی سرطان تجلیل به عمل می آید. وزارت صحت عامه افغانستان نیز همه ساله از این روز تحت عنوان تداوی و جلوگیری مریضی سرطان ناممکن نیست تجلیل می کند. در این حال بیبی گل بانوی اول افغانستان حین سخنرانی در مراسم تجلیل از روز جهانی مبارزه با بیماری سرطان در کابل از کمبودی مراکز تشخیصی و تداوی مریضی سرطان در این کشور ابراز نگرانی کرد. خانم غنی گفت در این عرصه باید تغییرات جدی به میان آید.
متاسفانه در کشور عزیز ما امکانات تشخیص و تداوی این مرض کم است و بسیاری خواهران و برادران مبتلا به مرض سرطان مجبورند از کشور به خارج از کشور به مصرف زیاد برای تداوی بروند.
در این حال وزیر صحت عامه افغانستان گفته است این وزارت در حد امکان تلاش خواهد کرد تا زمینه تشخیص و تداوی این مریضی را در داخل کشور فراهم سازد. در این حال ریچارد پیپرکارن رئیس سازمان صحی جهان که در این مراسم اشتراک نموده بود گفت تجلیل از روز جهانی مبارزه با سرطان یک گام مثبت می باشد تا بر علیه این بیماری مبارزه جدی صورت گیرد. کارشناسان صحی آلودگی محیط زیست، رژیم غذایی نامناسب، افزایش میکروب ها، تشویش، عدم فعالیت های فیزیکی و بعضی موارد دیگری را از دلایل مصاب شدن افراد به بیماری سرطان در افغانستان می دانند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
بارک اوباما رئیس جمهور امریکا تعهد کرده که در ساحات مختلف 1 میلیارد دلار به پاکستان کمک میکنه. وزارت خارجه امریکا گفته که بهتر ساختن روابط پاکستان و هند با هند و همکاری پاکستان در برنامه صلح افغانستان جزء اهدافی کمک ها میباشه. سید سمی عباس و جزئیات بیشتر.
رئیس جمهور ایالات متحده امریکا بارک اوباما برای جنگ علیه تروریسم، پیشرفت اقتصادی، محافظت تأسیسات اتمی و اهداف دیگر مانند بهتر ساختن روابط با هندوستان کمک 1 میلیارد دلاری را برای پاکستان پیشنهاد کرده است. وزارت خارجه ایالات متحده بعد از آن این معلومات را به نشر رساند که رئیس جمهور آمریکا این پیشنهاد را به کنگره فرستاد. در این پیشنهاد معلوم می شود که در سال 2014 کمک های نظامی آمریکا به پاکستان 42 میلیون و 200 هزار دلار بود که در سال 2016 به تقریبا 265 میلیون دلار خواهد رسید. در نکات کلیدی بودجه پیشنهادی، تقویه اردوی پاکستان به مقابل افرادگرایان، حفظ تأسیسات اتمی پاکستان، کمک به صلح و ثبات در افغانستان، پیشرفت اقتصادی و بهبود روابط با هندوستان شامل می باشند. علاوه بر این حکومت اوباما بیش از 334 میلیون دلار کمک اقتصادی و بیش از 143 میلیون دلار کمک خاص برای مبارزه با تروریسم و عدم گسترش اسلحه اتمی به پاکستان تخصیص داده است. نظر به گزارش نشریه اکونومیک تایمز، وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید پاکستان در استراتژی مبارزه علیه تروریسم، تلاش‌ها برای تامین صلح در افغانستان، عدم گسترش اسلحه اتمی، توسعه داد و ستد اقتصادی در آسیای میانه برای آمریکا بسیار مهم میباشد. این کمک‌ها نشان دهنده تعهدات جدی آمریکا برای تامین ثبات، تقویه و آرامی پاکستان به شمار می‌رود.
با مسائل بین المللی میمانیم و از کمک های امریکا با پاکستان میریم به جنجال های موجود در شرق اوکراین. جنگ بین نیروهای دولتی و جدایی طلبای حامی روسیه بر اخذ کنترل شهر دیبالتسیف در شرق اوکراین ادامه داره. ای در حال است که سازمان امنیت و همکاری اروپا بر تخلیه غیر نظامی ها خواهان آتش بس شده که با وضعیت رقتبار در یک مرکز ترانسپورت محاصره شده و گیر ماندن. مقیم نایب جزئیات داره.
نیروهای نظامی اوکراین امروز گفتند شورشیان جدایی طلب دیشب در 9 حمله بر موازی آنها در نزدیکی شهر دیبالتسیف از همه انواع سلاح استفاده کرده اما نتوانستند که موازیشان را اشغال کنند. ویچیسلاو سیزینوف سخنگوی اردوی اوکراین گفت در 24 ساعت گذشته در شرق این کشور 2 سرباز اوکراینی کشته و 18 تن دیگر زخمی شدند. همزمان با این سخنگوی جدایی طلبان طرفدار روسیه گفتند که در جنگ ها در جریان شب گذشته 4 نفر در داخل و عمومی شهر دونسک تلف گردیدند. بر اساس گزارش سازمان ملل متحد از آغاز جنگ های اوکراین از ماه اپریل سال گذشته به این سو بیش از 5350 نفر کشته شدند. شهر دیبالتسیف از 2 هفته به این سو شاهد درگیری های شدید بین نیروهای حکومت اوکراین و جدایی طلبان در شرق این کشور بوده است. نیروهای دولتی نقطه اتصال با میدان هوایی این شهر را در اختیار دارند در حالی که اکثریت مناطق این شهر در کنترل شورشیان طرفدار روسیه قرار داشته و نیروهای دولتی را محاصره کردند. ایویسا داسیس مسئول سازمان امنیت و همکاری اروپا و وزیر خارجه سربیا دیروز خواهان آتش‌بس در شهر دیبالتسیف شد که حداقل برای 3 روز دوام کند. سازمان عفو بین الملل دیروز در یک اعلامیه وضعیت در شهر دیبالتسیف را فاجعه آور خوانده زیرا هزاران باشنده این شهر به خاطر پرتاب راکت‌ها نامیدانه منتظر سرپناه بوده و به نان، آب، انرژی برق و خدمات صحی اولیه نیاز دارند. جین ساکی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا دیروز در یک نشست خبری در مورد بحران اوکراین گفت:
اکثریت جامعه بین المللی معتقدند که اقدامات سلطه‌جویانه از سوی روسیه و جدای طلبان طرفدار آن صورت می‌گیرند. ما به تشویق هر دو جانب مطمئناً ادامه می‌دهیم تا برای جلوگیری از تلفات ملکی گام‌های را بردارند و در ادامه جنگ جاری در اوکراین باید غیر نظامیان را به حیث یک فاکتور مهم در نظر گیرند.
در این میان زاهد ریاد الحسین کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر از جوانب درگیر تقاضا کرد که جنگ را متوقف کنند و افزود توصیه جنگ برای 5.2 میلیون نفری که در مناطق نارام زندگی می کنند فاجعه آور است.
از جنجال های شرق اوکراین شنید. این ساعت نزدیک به 7 شام به وقت افغانستان است. به پایان مجله خبری رسیدیم. ما زرغون منگلستم زیاد زیاد تشکر که با رادیو آزادی بودین. شامتان خوش.